ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه اکس خود منتشر کرد و به نقل از مقامات شرکت آریانا گفت که این تیاره ها به هدف تسهیل حمل و نقل صادراتی خریداری می شوند. ریاست عمومی شرکت های حکومت طالبان هم با تایید این موضوع به نقل از ملا بختر رحمان شرافت رئیس شرکت هوایی آریانا افغان گفته که این تیاره ها از نوع بوئنگ یا ایرباس خواهند بود و قیمت آنها بین 25 تا 35 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است. او افزوده که با خرید این تیاره ها هزینه های حمل و نقل اقلام کاهش خواهد یافت و میزان انتقال صادرات افغانستان به ویژه میوه های تازه و خشک به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. پس از بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان، حکومت طالبان و بازرگانان در افغانستان به حمل و نقل هوایی و مسیرهای تجاری جایگزین به آسیای میانه و ایران را آوردند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان مسئول بسته شدن گذرگاه‌ها و اختلال در تجارت افغانستان و پاکستان است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک نشست خبری حمایت دوامدار طالبان از گروه‌های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را دلیل بسته ماندن گذرگاه‌ها دانسته است. اندرابی افزوده که پروژه های مانند تاپی و کاسا 1000 نیز از این روند متاثر شدند. پس از حمله طالبان بر چندین پاسگاه نظامی پاکستان در 12 اکتبر در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاه‌هایش با افغانستان را از جمله تورخم و چمن را بست. در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تاجران قرار گرفته است. روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبیون از قول تاجران پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه تورخم، عمده فروشان در راولپندی و اسلام آباد ده ها میلیون روپای پاکستانی متضرر شدند. بسته ماندن این گذرگاه ها به تاجران افغان نیز میلیون ها دلار زیان وارد کرده است. اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به قاچاق انسان متهم کرد. رسانه های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی، جوان 25 ساله افغان مقیم دوبلین، به تاریخ 19 نوامبر هنگامی که 5 افغان دیگر را در قطار ریل منتقل می کرد بازداشت شد. به گفته اداره ملی جرایم بریتانیا، او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته است. گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر می کرد که آنها از فرانسه به دوبلین در آیرلند و از دوبلین به بلفاست سفر کرده بودند. گفته می شود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند. یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. اجلاس سران گروه 20 روز جمعه بدون حضور رهبران آمریکا، روسیه و چین در آفریقای جنوبی آغاز شد. این اجلاس که متشکل از رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان است، روز جمعه در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی و زیر سایه طرح ایالات متحده برای صلح اوکراین آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همچنین ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین در این نشست شرکت نکردند. با این حال رؤسای جمهور ترکیه، برازیل و فرانسه و همچنین صدراعظم‌های هند و چین در این نشست حضور دارند. آنتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه از کشورهای عضو گروه 20 خواست تا از نفوذ و صدای خود برای پایان دادن به جنگ اوکراین که سبب تلفات و ویرانی گسترده شده و جهان را بی‌ثبات کرده استفاده کند. و زلنسکی میگوید که اوکراین با انتخاب بسیار دشوار در مورد طرح صلح آمریکا روبروست. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید این کشور با یکی از سخت‌ترین لحظات در تاریخ خود روبروست، زیرا ایالات متحده کیف را تحت فشار قرار داده که برای پایان دادن به جنگی که توسط روسیه آغاز شده یک طرح جنجالی را بپذیرد. زلنسکی هشدار داد که کشورش با خطر از دست دادن یک متحد مهم روبروست، اما به منافع خود خیانت نخواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به مردم این کشور گفت که دولت او با آرامش با ایالات متحده و همه شرکا همکاری خواهد کرد و متحد شد که به گونه سازنده به دنبال راه حل با واشنگتن باشد. ایالات متحده روز پنجشنبه پیشنویس یک طرح 28 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ را به زلنسکی ارائه کرد. زلنسکی گفت که کیف تغییرات قابل توجهی در این طرح پیشنهاد خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. امروز اول قوس امتحانات سالانه دانش آموزان از صنف 4 تا 12 مکتب در ولایت‌های سرسیر افغانستان آغاز شد. خواست دختران محروم از آموزش همچنان بی پاسخ مانده است.
وقتی که دخترها درس نخونن ازدواج اجباری زیادتر میشه، فقر عمیق‌تر میشه، سلامت زنان آسیب می‌بینه و جامعه در یک چرخه عقب ماندگی میفته.
تفاهم نامه همکاری های تجارتی میان اتاق های تجارت افغانستان و ایران امضا شده است. سفارت ایران در کابل میگوید که فرصت های همکاری بین بخش های خصوصی دو کشور گسترش یافته است. ملل متحد اعلام کرده که حدود 13 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری ها در معرض تهدید قرار دارند. مردم میگویند که توان درمان کودکانشان را ندارند.
در هر خانه یک طفل دو طفل مریض هستند، بخاطر که این خیمه است و سر می باشد. اینجا دنیجه ساها کلینیک نیست، کلینیک ها که هست دور هستند، هر روز برای اقتصادی مشکل می باشد.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. امروز شنبه اول قوس امتحانات سالانه دانش آموزان از صنف 4 تا 12 مکتب در ولایت‌های سرسیر افغانستان آغاز شد. پس از این امتحانات پسران صنوف 12 فارغ میشوند و به آمادگی برای کانکور میپردازند، اما دختران همچنان اجازه ادامه تحصیل پس از صنف 6 را ندارند و مجبورند به خانه بمانند. شماری از دختران به رادیو آزادی گفتند که از این وضعیت شدیداً ناراحتند و این ممنوعیت را نادرست و تبعیض‌آمیز توصیف کردند. حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 را ممنوع کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
سما هیله دا و چه و دکتر شما خوب بدبختانه چه اوسنه شو کوله خپل استک رو تا دوام ویکو.
خواست ادامه آموزش برای هزاران دختر افغان همچنان بی پاسخ مانده است. سپوشمه دانش آموز صنف 6 از کارتینه و کابل به رادیو آزادی گفت که دور ماندن از مکتب او را نسبت به آیندهش نگران ساخته است.
من میخواهم که برای ما زمینه آموزش فراهم شود تا پس از این هم درس بخوانیم، تا صنف 12 پوهنتون برویم، درس های خود را بخوانیم و از طریق همین درس به کشور خود خدمت کنیم، برای مردم خود کاری انجام بدهیم. اما فعلا وقتی از صنف فارغ شویم مجبوریم در خانه بشینیم.
امتحانات سالانه مکاتب از صنف 4 تا 12 روز شنبه اول قوس در مناطق سرسیر افغانستان آغاز شد. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که این امتحانات تا تاریخ 15 همین ماه ادامه خواهد داشت. گلسوم یکی دیگر از دانش آموزان صنف 6 باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه یا ارزان قیمت کابل نیز به رادیو آزادی گفت از این که نمیتواند به دروس خود ادامه دهد سخت ناراحت است.
من در صنف 6 هستم و طالبان اجازه نمی دهند که بالاتر از صنف 6 درس بخوانیم. هم من و هم همصنفی‌هایم بسیار ناراحتند. درخواست ما از حکومت طالبان این است که مکتب‌های ما را دوباره باز کنند.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف 6 را ممنوع کرده که در نتیجه میلیون ها دختر از ادامه آموزش محروم شدند. وزارت معارف طالبان گفته بود که این تصمیم به دستور ملاحبت الاخونزاده رهبرشان گرفته شده و تا امرسانی معطل خواهد ماند. طالبان سپس تحصیل دختران در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع کردند و حتی از ادامه آموزش در مؤسسات طبی هم آنان را باز داشتند. شمار از فعالان عرصه آموزش از جمله شکیبا داوود در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و مردم افغانستان می‌خواهد که از دختران افغان حمایت کنند، زیرا به گفته او آینده افغانستان از راه دروازه‌های بسته نه بلکه از مسیر آموزش می‌گذرد. او به رادیو آزادی گفت:
این تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی است، یک خشونت ساختاری علیه کودکان و یک حمله مستقیم به آینده افغانستان است. وقتی که دخترها درس نخونن، ازدواج اجباری زیادتر میشه، فقر عمیق‌تر میشه، سلامت زنان آسیب میبینه و جامعه در یک چرخه عقب ماندگی میفته. هیچ کشوری در جهان بدون آموزش دخترها پیشرفت نکرده. تحصیل یک حق است، نه یک امتیاز. هیچ حکومت و هیچ ایدئولوژی حق نداره آینده کودکان را مصادره کنه.
محدودیت طالبان بر آموزش دختران با واکنش های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده و بارها از آنان خواسته شده تا این محدودیت را بردارند، اما طالبان که ادعا می کنند حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند، تا کنون موقف خود را تغییر ندادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در 20 نوامبر به مناسبت روز جهانی کودک در صفحه ایکس خود از حکومت طالبان خواست هر چه زودتر دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای دختران باز کند. پیش از این سازمان های مختلف ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، سازمان حفاظت از کودکان یا سیو دی چلدرن و شمار زیادی از نهادهای بین المللی نیز همین خواست ها را از حکومت طالبان مطرح کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تفاهم نامه همکاری های تجارتی میان اتاقهای تجارت افغانستان و ایران امضا شده است. سفارت ایران در کابل امروز با نشر اعلامیه در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته که با امضای این تفاهم نامه فرصت های همکاری بین بخش های خصوصی دو کشور گسترش یافته است. این در حالی است که پاکستان بیش از 40 روز به این طرف تمام دروازه ها را برای هر نوع رفت آمد مسدود کرده و در حال حاضر هر نوع معاملات تجارتی بین دو کشور متوقف است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از آن که پاکستان بیش از 40 روز تمام گذرگاه‌های خود را برای هر گونه رفت آمد و تجارت با افغانستان مسدود کرد، سفارت ایران در کابل اعلام کرد که اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و ایران تفاهم‌نامه همکاری تجاری امضا کردند. این سفارت روز شنبه 22 نوامبر در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است، جزئیات بیشتر در مورد این تفاهم‌نامه ارائه نکرده. نوشته که امضای این تفاهم‌نامه چشم‌انداز همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور را بهبود می‌بخشد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که ایران یک شریک تجاری خوب افغانستان است و با امضای این تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی بیشتر خواهد شد. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
"زبدی باور ما چه ان شاء الله زمون تجارت و زمون کاروبار
وای می‌گوید من باور دارم که روابط تجاری ما با ایران بیشتر بهبود خواهد یافت و هر مشکلی که وجود دارد با ایجاد اتاق مشترک حل خواهد شد. علاوه بر آن موضوع ایجاد تسهیلات برای تاجران افغان در بندر چابهار وجود دارد که روی آن نیز کار جریان دارد.
لار دبدل په افغانستان ته آماده شي."
او گفت که در حال حاضر با طور سالانه افغانستان 2.5 میلیارد دلار با ایران داد و ستد تجارتی دارد و تلاش های ادامه دارد تا این رقم بیشتر شود. یک روز پیش از امضای این تفاهم نامه اتاق تجارت مشترک افغانستان، ایران و ازبکستان هم تشکیل شده است. خبرگزاری صدا و سیما ایران به نقل از پور آبادی، مسئول اتاق تجارت مشترک در ایران گفته، هدف از ایجاد این ساختار افزایش مراودات اقتصادی خراسان شمالی با ازبکستان و افغانستان است. این در حال است که پاکستان بیش از 40 روز به این طرف تمام گذرگاه‌های خود را با افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجهی به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان، حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را تا 3 ماه آینده با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است تا راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. برخی رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله رادیو حریت با نقل از منابع در بلخ گزارش داده که قرار است روز شنبه 22 نوامبر روند صادرات میوه خشک و تازه افغانستان از طریق بندر حیرتان به کشورهای آسیای میانه آغاز شود. نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبانی در حال حاضر برای گسترش روابط تجاری بین سفر کرده است. او بر رسانه های هندی گفته است که طالبان آماده واردات سمنت، دارو و مواد غذایی از آن کشور و صادرات پنبه و میوه های خشک و تازه از افغانستان به هندند. علاوه بر این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که داریانا افغان هوایی شرکت برای تسهیل کردن صادرات افغانستان به کشورهای مختلف در حال خرید 3 طیاره چارتر است. در مورد اینکه این تیاره ها چه زمانی و از کدام کشور خریداری خواهد شد جزئیات نداده است. شمار از تاجران افغان یافتن راه های بدیل برای تجارت افغانستان را یک اقدام خوب می دانند، اما آنان می گویند که صادرات افغانستان به بقیه نقاط جهان هزینه زیادی دارد که تاجران افغان توان پرداخت آن را ندارند. بشیر افغان یکی از این افراد به رادیو آزادی گفت:
بسیار قدم اینه که راه بدیل بر ما پیدا کردن. یک چیزی است که همی فیلن در افغانستان اگه دیپانای ما از تجاره ما از وست توان زیر فیلن نداره که همی مالا را به بسیار میاری بالا بسته بندی کنه و درودس صادر شو. یهی بر ما یک چیز مشکل تر است بخاطر چی که وست توان نیست.
او از حکومت طالبان و پاکستان می خواهد که مسائل سیاسی را از تجارت جدا کنند و اجازه دهند که تجارت بین افغانستان و پاکستان ادامه یابد. پاکستان پس از درگیری های شدید میان دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر تمامی گذرگاه ها میان دو کشور از جمله تورخم را بست. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که در حال حاضر تا 3000 کانتینر کالاهای افغانستان در بندر کراچی پاکستان متوقف مانده است که هر کانتینر روزانه $100 هزینه برمی دارد. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بسته شدن تورخم با عمده فروشان در اسلام آباد و راولپندی میلیون ها روپی پاکستانی زیان وارد کرده است. روزنامه پاکستان اکسپرس تریبیون گزارش داده است که هر عمده فروش حداقل 15 میلیون روپی پاکستانی خساره مالی دیده است. وزارت خارجه پاکستان هم گفته است که حکومت طالبان مسئول ادامه مسدود شدن گذرگاه ها میان دو کشور و ایجاد مانع در تجارت این دو کشور است. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت روز جمعه 21 نوامبر در کنفرانس خبری افتوار خود گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی گذرگاه هایش را به افغانستان مسدود کرده است، اما حکومت طالبان بارها ادعاهای پاکستان در مورد حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرده است.
در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که تجارت جلغوزه امسال خوب خواهد بود و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر خواهد شد. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد با شرکت‌های هوایی افغانستان گفتگو ادامه دارد. شماری از تاجران جلغوزه نیز نسبت به تجارت امسال ابراز امیدواری کردند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که برای صادرات جلغوزه به چین گفتگوها با شرکت‌های هوایی افغانستان در جریان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این کار تجارت جلغوزه امسال بهبود یابد و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود.
برای این کار اقدامات گرفته شده. با آریانا و کام ایر گفتگوها جریان دارد، زیرا یگانه و بزرگترین بازار آن چین است. من باور دارم که امسال نسبت به سال گذشته هم حاصلات زیاد است و هم تجارت بیشتر خواهد بود.
هم حاصل زیاده و هم به تجارت زیاده.
او هرچند رقم تخمینی حاصلات امسال را مشخص نکرد، اما اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان میگوید ممکن حاصلات امسال تا به 35,000 تن برسد. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه بر رادیو آزادی گفت:
تنها از ولایت خوست طبق آمارایی که نشر شده حدوداً تا 20,000 تن حاصلات به دست میآید و اگر همینطور در مجموع کل افغانستان سنجش بکنیم که مشمول ولایت پکتیا و همینطور روی هم رفته طرف مشرق لغمان و اینی ساحات اگر در کل جمع‌بندی کنیم انشالله که آمار دقیق وجود نداره، اما تا آخر سال امکان داره که تا 35,000 تن حاصلات جلغوزه به دست بیاید.
سال گذشته نیز حاصلات جمع‌آوری شده خوست 15,000 تن بود و قیمت 1 کیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان 1,900 افغانی گزارش شده بود. آقای رحمانی همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از راه‌های زمینی، بندر عباس و دیگر بندرها نیز جلغوزه و دیگر میوه‌های خشک افغانستان به هند، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان صادر خواهد شد. در همین حال شماره از تاجران جلغوزه نیز می‌گویند که امسال هم حاصلات و هم نرخ‌ها خوب است. حاجی حبیب یکی از تاجران بر رادیو آزادی گفت:
جلغوزه موجود است، امسال فصل آن خوب است، به چین نیز می رود و به هند هم صادر می شود. نرخ ها هم خوب است، تا حالا خیلی پایین نیامده، تقریبا 1 کیلو 25 تا 27 و 28 دلار است.
این امیدواری ها در حال مطرح می شود که سال گذشته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران در این مورد شکایت کرده بودند. آنان در صحبت با رادیو
آزادی گفته بودند که برای جلغوزه بازار کافی وجود ندارد و باید امکانات صادرات هوایی فراهم شود. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داد که از این پس هر کیلو مواد صادراتی را به قیمت $1 و هر کیلو مواد وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهد. در اعلامیه این معاونیت آمده است که به وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت شده تا در فیزهای مربوط به شرکت آریانا 90% تخفیف اعمال کنند و همچنان به شرکت هوایی آریانا دستور داده شد که یک طیاره کارگو یا باربری نیز خریداری کند. جلغوزه یکی از مشهورترین میوه‌های خشک کوهستانی افغانستان است که در اواخر ماه میزان جمع‌آوری می‌شود. این محصول پیش از این از راه پاکستان و بندر واگا به هند صادر می‌شد، اما اکنون به دلیل بسته شدن تمام مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن بندر واگا میان هند و پاکستان به هند صادر نمی‌شود. پیش از این ادعاهایی نیز وجود داشت که پاکستان جلغوزه افغانستان را پروسس و بسته‌بندی می‌کند و سپس به نام خود به کشورهای دیگر صادر می‌نماید. جلغوزه افغانستان در دوران نظام جمهوری پیشین به دلیل صادرات گسترده در سطح جهانی شهرت زیادی به دست آورده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 مقرب سال 1397 به طور رسمی دهلیز هوایی برای صادرات جلغوزه به چین را افتتاح کرد و همان زمان اعلان کرد که این روز هر سال به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل خواهد شد. در آن زمان قیمت 25 کیلوگرم جلغوزه 50,000 افغانی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و بسته شدن دهلیزهای هوایی و قطع شدن بسیار از روابط مستقیم به ویژه با کشورهای اروپایی، نه تنها بر صادرات جلغوزه بلکه بر بسیار از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان نیز سایه افکنده است.
بیشتر از خبر.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که حدود 13 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های سرخکان، اسهال و سایر بیماری‌ها در معرض تهدید قرار دارند. شماری از شهروندان افغانستان نیز می‌گویند که کودکانشان به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند، اما توانایی اقتصادی برای درمان آنان ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
رحیم الله سرپرست یک خانواده 14 نفره میگوید که کودکان خودش و برادرزاده هایش به بیماری های مختلف مبتلا شدند، اما به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی قادر به درمان آنها نیست. او به رادیو آزادی گفت که برادرزاده یک سالش که مسئولیت مراقبت از او را به عهده داشت، اخیرا پس از مبتلا شدن به بیماری سینه و بغل جان باخت. این تنها رحیم الله نیست که به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی تداوی اعضای خانوادهش را از دست داده است، بلکه شماری از افغانهایی که امسال در نتیجه رویدادهای طبیعی از جمله زلزله آسیب پذیر شدن نیز می گویند کودکانشان به دلیل سردی هوا و نبود سرپناه و بیماری های مختلف مبتلا شدند و به دلیل عدم دسترسی به مراقبت های صحی با مشکلات زیادی روبروند. فریدالله یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر که به اثر زلزله 31 اگست خانه‌اش را از دست داده و زیر خیمه زندگی می کند در مورد به رادیو آزادی گفت:
کودکان تنها بغل هستند و دیگر اسهال هستند. اینو نمیگیم که یک وجد هر خانه یک طفل دو طفل مریض هستند، به خاطر اینکه این خیمه سوا سر می باشد. اینجا دنیجی ساها کلینیک نیست، کلینیکا که هست دور هستند، هر روز برای اقتصادی مشکل می باشند. اینجا یک شفاخانه جور شوه، یک کلینیک نزدیک دور شوه، خب بسیار مشکل حل میشن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تیم داوطلبان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که زندگی حدود 13 میلیون کودک در این کشور به دلیل بیماری های سرخکان، اسهال و سایر بیماری ها در معرض تهدید قرار دارد. یو ان ولنتر افغانستان روز جمعه 21 نوامبر در صفحه 1 سیاسی و تر سابق خود نوشت است که رضاکاران ملل متحد با همکارانشان به طور خستگی ناپذیر کار می کنند تا مراقبت و حمایت نجات دهنده زندگی را به کودکانی که بیشتر نیاز دارند فراهم سازند. سازمان ملل متحد تأکید کرده که یک نسل سالم امروز راه را برای یک جهان روشن فردا هموار می کند. این اعلامیه به طور مشترک توسط دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، یونسف افغانستان، سازمان جهانی صحت در این کشور و برنامه داوطلبان سازمان ملل متحد در افغانستان و آسیا و اقیانوسیه منتشر شده است.
سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف پیشتر در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که در سال 2024 میلادی 9300 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شده بودند و از آغاز سال 2025 تا ماه آگست شمار کودکان مبتلا به این بیماری به 8500 تن رسیده است. برنامه جهانی غذا WFP نیز در گزارش به تاریخ 6 اکتبر امسال گفت که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن صدها مراکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته گفته بود 72% باشنده های ولسوالی ها به خدمات تخصصی صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد که در بیشتر موارد مردم برای بسیار یک مشکل کوچک صحیشان به مراکز صحی در مرکز ولایت مراجعه می کنند.
سازمان دیدبان حقوق بشر پوشش اجباری برقع یا چادری در ولایت هرات از سوی طالبان را حمله بر خودمختاری زنان خوانده است. این سازمان با نشر اعلامیه افزوده است که به دلیل این محدودیت تمامی حقوق زنان به گونه جدی نقص می شود. در این حال شماری از زنان و دختران افغان در هرات می گویند که به دلیل این محدودیت با مشکلات شدید در دسترسی به خدمات صحی و سایر خدمات روبرو شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه واکنش ها به محدودیت طالبان در مورد پوشش اجباری برقع یا چادری در ولایت هرات، سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید این اقدام حمله آشکار بر خودمختاری زنان است. در اعلامیه که به تاریخ 20 نوامبر از سوی دربار مسئول بخش زنان سازمان در شبکه اکس منتشر شده آمده است که طالبان با این محدودیت تمامی حقوق زنان از جمله آزادی گشت و گذار، حق کار و دسترسی به خدمات صحی را به شکل جدی نقص می کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که حجاب اجباری بخش از سیاست طالبان برای کنترل بدن زنان و نامری ساختن آنان است و نشان دهنده روند گسترده تر محدودسازی زنان در سراسر کشور می باشد. سحر فطرت پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان با اعمال محدودیت‌های روزافزون زنان را به انزوای کامل می‌کشاند. او افزود
تلاش هرچه بیشتر طالبان برای محدود کردن زنان از فعالیت و کار است و همچنان کنترل بدن زنان و در نتیجه همه ای محدودیت ها برای خانه نشین ساختن و منزوی ساختن کامل زنان است. جامعه جهانی باید به زنان افغانستان گوش بده. با برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان توسط طالبان برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال این سوء استفاده های روزافزون و نقض حقوق زنان اقدام کنند.
در این اعلامیه همچنان به واکنش های گسترده ی زنان افغان در هرات، کابل و بیرون از کشور اشاره شده است، از جمله آتش زدن برقه و سر دادن شعارهای چون نه از نفرت بلکه برای رهایی می سوزانیم. سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که هر محدودیت تازه طالبان زنان را بیشتر به سوی انزوا و حذف اجتماعی سوق می دهد و حکومت ها باید به صدای آنان پاسخ دهند و برای واداشتن طالبان به پاسخگویی اقدام کنند تا آزادی زنان افغان دوباره تامین گردد. در این حال شماره از زنان و دختران افغان در ولایت هرات میگویند که این محدودیت دسترسی آنان به خدمات صحی و سایر خدمات را به شدت مختل کرده است. یکی از زنانی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت چند روز پیش هنگامی که طفل 6 ساله‌اش را برای تداوی به شفاخانه حوزوی هرات برده بود اجازه ورود به شفاخانه را دریافت نکرد. او روز پنجشنبه 20 نوامبر به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
هرچی التماس کردم که طفل ما خیلی حالت خوب نیه، خرابه، بگذاریم که ببرم طفل خوب دکتر نشون بدم. بر علاوه که چادر نماز داشتم، ماسک داشتم، با حجاب اسلامی رفته بودم. اجازه برام داده نشد، برای من نه بلکه برای تمام خانما داده نشد. تا 12 بجه پشت درهای بسته شفاخانه حوزوی استاد بودیم. بعد از اون تو طفل خوب به خانه آوردم.
یک دختر دیگر افغان نیست که نخواست نامش ذکر گردد میگوید که این محدودیت تنها به شفاخانه ها محدود نمانده است.
تمام دروازه‌های بیمارستان که چندین دروازه داره بستن و یک دروازه باز گذاشتن که کنترل بیشتر داشته باشن روی او و حتی در قسمت اخذ پاسپورت که مراجعه میکنن و هیچ خانومی بدون برقه برای او پاسپورت داده نمیشه و نمیتونه اونجا مراجعه بکنن.
هرچند طالبان پوشش اجباری برقه یا چادری را رد کردن اما تاکید میکنن که زنان باید در سراسر افغانستان حجاب اسلامی را رعایت کنند. سازمان دکتران بدون مرز نیز بیشتر گفته بود که با اعمال این محدودیت‌های تازه مراجعه بیماران زن به شفاخانه حوزوی هرات 28% کاهش یافته است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان و در بیش از 4 سال گذشته سلسله از محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و سایر عرصه های زندگی. رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن، که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کسرالحجروی باشه، ببخشن کسرالعضلا باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن، که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم بدون و بودن، که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت. که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره، یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید حجروی و همچنین کثیر حجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت های داشتیم، که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه، و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای 3 قسمت می باشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم، که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه، که از سایتوپلازم به وجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از 3 قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه میکنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ اکلویدی می باشه، که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و اکیولر میسازه. که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود داره، که به نام انکلوژن بادی یاد میشه، و بدون وسن یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده، که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود، که در اون آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه. راجع به وظایف از هم صحبت های کردیم، و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپیدها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موژه و قمچین ادامه داره، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشم. خب میاییم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاکردان عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود، ایمی لیزوزوم در حجره کشف شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد، که یک اجسام از میتوکاندریا کوچکتر می باشه و توسط یک غشا پوشیده، که اینها ایمی لیزوزوم ها انزایم های هضمی دارن و مواد پروتئینی را تجزیه می کنه، که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شوه، ایمی انزایمی که قبلا ذکر کردم که انزایم های هضمی می باشه یا سبب تخریب سایتوپلازم می شه. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیست. امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات هم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت همی داشته باشیم که ایچی می باشه. شاگردان عزیز، اجسام گلجی که است برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده، که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور کمی مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک روتیکولا میگیره و بسته بندی میکنه که بعدن به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه. و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم هایت میشه، که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره، که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه. دقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارن که البته دراز می باشه. و همچنان پلاستید ها که است صرف در حجرات نباتی دیده میشه، در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسینه و هسته که یکی کلوروپلاست می باشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست می باشه. که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیست همه مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذا سازی و همچنان ترکیب مواد رنگه می تب همی پلاستید ها دو زیاد می باشه. بعد از کروموپلاست می باشه که پلاستید های رنگه می باشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میایه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست چیست. پلاستید های بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه های زیر زمین دیده میشه، که این پلاستید ها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنن و امی پلاستید هایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستید ها یاد میشه، که پلاستید هایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه. مثلا او پلاستید های بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگ های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره، که اگر امی کچالو کسک ایره در آفتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه، که پلاستید ها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستید ها کسته به وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر. هسته که بود برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد، که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره موقعیت داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره، که به استثناء باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز که تمامشان پروکاریوت ها میباشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها میباشه دارای هسته مشخص میباشه، که هسته دارای قسمت های زل میباشه که غشای هسته میباشه، پلازمای هسته میباشه و هسته چه میباشه. که میایم غشای هسته می‌خوایم که غشای هستوی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز هسته به وسیله یک پرده نازک احاطه شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از او پلازمای هستوی است. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم است که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص سیر توسط این جن انتقال میته و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینه است. کروموزوم از نوکلوپروتئین ساخته شده که نوکلوپروتئین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینه و دیگر هم آرنه می باشه. خب میاییم حالا راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست. خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسیرایبونوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربن یا هم رایبوز، فسفید و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار که تمام قندهای عضوی که است اکسیریبوز پنج کربن می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فسفید ساخته شده و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم و هسته چه میباشه که آرنه 390 داره، آرنه ریبوزومی هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه یا هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص سیره انتقال میکنه و آرنه انتقالی یا هم ترانسفر آرنه که هسته ای تمامشان امینواسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همی هسته چه کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چه که از ذخیره خانه آرنه میباشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته چه که دارن یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته چه هم وجود داره، هسته که دارن در داخل هسته چه که دارن تمامشان همین ذخیره خانه آرنه میباشه. بعضی از حجرات یک هسته چه و بعضیشان هسته چه های زیادی دارن و هسته چه در ساختن پروتئین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتئین حصه نمیگیره یا هم همین هسته چه را نداره یا هم هسته چهشان خیلی کوچک میباشه و یا هیچ هسته چه نمیداشته باشن. خب بعد از اون راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک میباشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر میباشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایع میباشه که به نام شیره واکیول میباشه که او مایع که است از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته میباشه. خب بعد از اون میایم راجع به سایتوسکلتون صحبت هایی داشته باشیم که سایتوسکلتون چی میباشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توته هم ترمانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و هم کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
و نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به جنوتاپ و فنوتاپ الی رول کنوزم ها در ورسه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنوتاپ یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارند، و در حالی که فنوتاپ قیافه و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتاپ یکسان میباشند امکان داره که جنوتاپ مختلف داشته باشند. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاح به صورت واضح نشان داده میشه که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج مون هایبرید صحبت های داشتیم که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه می‌دانیم که این نبات دو نوع گمیت می‌سازد که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک می‌باشد، که نتیجه القاح از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده می‌تونیم که هر مربع نتیجه القاح گمیت مذکر و انثی را نشان می‌دهد. بعد از راجع به تزویج دی هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دی هایبریدیسم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مون هایبرید وجود داره پیروی می‌کنه که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در ترک نتیجه ترکیب و تعداد زیاد جنوتاپ و فنوتاپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارثی صحبت داشتیم، که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارثی قابل استفاده میباشه، که اکثر از انتقال دهندگان و مرضی های ارثی مریض نمیباشن ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت داشتیم، که بعضی فکر میکنن که خون کس می تعیین کننده خواص ارثی می باشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسمی باشه، که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها رنگ ها را جذب میکنه، و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم دارن. خب شاگردان عزیزی، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک نرشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل در مو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میایم راجع به بارزیت ناقص معلومات به دست میاریم، که بارزیت ناقص چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجارب را بالای گل پتونی انجام داد، که امی کارل کورنز که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشته به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد، که در نتیجه القازو در نسل F1 نباتات با گلهای وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داشت، که علت از وی بود که علیل های مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن، که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن، که موصف نسل F1 را بین خود تزویج کرد، که در نسل F2 یک فنوتایپ به تناسب 1:2:1 به میان آمد، که 1:4 گل سفید، 1:4 گل سرخ و 2:4 گل های گلابی تولید شد، که طوری که دیده میشه که در نسل 2 البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن، که از همین جهت در نسل F2 هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه، که این نتیجه با قانون جن های آزاد مندل مطابقت داره، که به ما نشان میده که همیشه شاید غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به علل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علل داره به نام علل های متعدد یا مرکب یاد میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می این علل ها می باشن. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دترمینیشن صحبت می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوی 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 از باز در جنس مونس و مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کسته البته حیوانات پستاندار کسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنسی جنس مونس کسته XX می باشه اما در جنس مذکر جوری 23 از او کروموزوم های X و Y را تشکیل میده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسس دو نوع گمیت را تشکیل میده در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه که بعد از عملی القاء تناسب مذکر و مونس یک بر یک است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین میکنه که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که در صورت جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم. یک شاگردان عزیز، در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می تیم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره به وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر بچشون میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیز مبتلا به این مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه که احتمال از اینکه هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته یا هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن که طوری که شاگردان عزیز ما می دانیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن یعنی این جن ها که هست یک گروه پیوسته را تشکیل می ده که یه ملیه که جن ها به یک صورت یک گروه انتقال می یابن به نام پیوسته بودن جن های هم جن لینکیج یاد می شه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارسی پلی جن صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست جسم موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شوتا که در نباتات جواری توسط جن های مختلف کنترل میشه که این نوع خواص که توسط دوی از زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولیجنیت میشه که البته این جن ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین علل می باشه که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز رنگ های مختلف در او دیده میشه که علت از موجودیت جن های مختلف می باشه. خب بعد از میام راجع به جن های کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جن ها به دلیل می به نام جن های کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتور های هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جن ها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه چون که دارندگان این جن ها که از در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جن ها که است علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت هوموزایگوس گوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اونیم راجع به وراثت و محیط شاگردان از این صحبت ها میداشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارثی نمیشه یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز صفات کسبی ارثی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتایپی میباشه که ارثی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد. که یک مثال خوب از این نبات پوپک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه، ریشه درست میداشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه. که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه، که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نبات تاثیر گذار میشه، ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه، که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودیفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به یک نوع مودیفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم، که در گل پتونیا یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده، که یعنی فقط در تفاوت 1 درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر میکنه. که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوال وجود میآید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت، که در این مورد شاگردان نزیس نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند، که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا همپا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از این اشخاص معیب نمی باشه، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه. که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند شعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید، تمامی نوع تغییرات ترسی شده میتونه که مصفات ثابت در مقابل محیط عبارت صفاتی هستند که به صورت ترسی تعیین شده میباشه، که این صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه. که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باز چسبیده میشه که شرایط محیطی ولی همین نوعیت زیاد تاثیر نداره، و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت صفاتی هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه. مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه، گرفتن مواد غذایی میباشه، یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان باریزیت ناقص صحبت های داشتیم، که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به باریزیت ناقص صحبت های داشتیم که باریزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالیس گوینس که بود تجربه را بالای گل پتونیا انجام داد، که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزویج کرد، که در نتیجه القای از این نسل یک نباتات با گل‌های به وجود آمد که رنگ نه سفیدش و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل‌های متعدد یا هم مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجن موجود میباشه، که میتونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه، که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل‌های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صحبت های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوی 46 عدد میباشه، که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا همجنسی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه، که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم، که در انسان ها تا کنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده، که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده، وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تان می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420
7230011.
بی تو بی صدا گنگم، بی تو ای ترانه من، توی تو زمزمه من، توی تو هنجره من، مثل یک قصه بومی، مثل یک شیر صمیمی، تو نشستی جای بغزم، مثل آهنگ قدیمی. تو بیاد دار